بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از کردیم که آنچه مهم هست اینه که ما بتونیم مقایسه ای بکنیم بین زندگی دنیا و آخرت، و بین لذت هایی که در دنیا فراهم میشه با لذت هایی که وعده داده شده در آخرت، و همینطور بین سختی ها و عذاب ها و شکنجه های دنیوی و عذابهایی که در آخرت خدا برای دشمنانش مقرر فرموده. خدای متعال با علم به این که بندگان انسانها معرفتشون از مادیات و از امور دنیوی و حسی شروع میشه، درباره عالم آخرت چه لذایذ و نعمتهای بهشتی و چه عذابهای جهنم بیاناتی را به کار برده که برای شنوندگان بتونن انگیزش داشته باشیم. وقتی ما فهمیدیم که حقیقت اون لذتها و اون عذابها را نمیتونیم درست درک بکنیم، خب اگه یک کسی بخواد اون حقیقت همونطوری که هست بیان کنه، با چه زبانی میگه؟ یعنی با این زبانی که ما باش آشنا هستیم، این زبان مال همین محسوسات این دنیاست، اونم نه مال همش، مال چیزایی که ما درک میکنیم. اگر همین محسوسات در یک کره دیگری در یک عالم دیگری باشه که ما باش آشنایی نداریم، نمیتونیم بفهمیم چه خبره اونجا. برای تقریب به ذهن، بعضی انسان ها هستن که میدونید شامنشون تعطیل کار نمی کنه، بوها رو درک نمی کنه. حالا مثال دیگه هم میشه زد، کسانی که از اول نابینای مادرزادن، رنگ ها هم رو درک نمی کنه، شکل ها هم درک نمی کنه، زیبایی گل ها رو اصلا نمی کنن درک کنن. اگه برای یه همچه کسی بخواییم از واقعیاتی که وجود داره سایر انسان ها درک میکنن تعریف کنیم، چه جور باید بگیم؟ باید از سایر حواسش کمک بگیریم و چیزی که نزدیکتر میشه به اون واقعیت اونا برایش بیان میکنیم، ولی حقیقت گل زیبا رو یک نابینای مادرزاد نمیدونه تعریف کنه. اصلا نمیفهمه یعنی چی رنگ زیبایی گل یعنی چی. مثلا میتونیم بگیم برگ گل چقدر لطیفه، دست به ما ببین با لامست درک کنیم چقدر لطیفه. مثلا برگ های گل با شاخه و با اطرافش مثلا ببین چه نسبتی داره، این کوچکتره و بزرگتره، این نرمتره اون زیبتره، و از این قبیل چیزها. بعد حالا فرض ما اینه که اون کسی که نابینا هست شامش خوبه، بوش ها میتونه درک بکنی، اینی که اینجوری هست با لامست درک میکنی نرمتر هست، این بوی خوب داره. این فل جمله یه چیزی درک تو ذهنش میاد که یه چیز نرمی هست، مثلا شکلش این اندازه هست، مثلا به صورت فرض کنید یه استوانه ایست یا به صورت یه مخروط ایست و این بو را داریم. این اندازه را از دیدنی ها میپرد. این غلط نیست، این شما بهترین کاریست که میشده داره و انجام دید که او را شناسندید. اما بالاخره این حقیقت گل نفهمید چیه، نفهمید چه رنگی داره، چه شکلی داره. خب بیش از این هم نمیشه، اون برای همینجور برمیشون. یا کسی که بوهای را درکش میکنه، از صد افرادی که اصلا شامله شد شامله ندارم بوی خوب و بد درکش میکنه، من میشناسم افرادی. یه هزاری بهش بخوام بگم که بوی گل مثلا با پس کنی بوی تند بد بویی چه فرقی داره در اینا، اون چی نمیتونه درک کنه. با یه قرائن دیگری که مثلا بعضی بوها هست وقتی آدم به شامش میرسه عطسه میکنه، تیز میسوزه مثلا دماغش، بعضی چیزا هست نه خیلی راحت میشه آدم. یه همچه چیزایی آدم باید بگه کم و بیش نزدیک بشه به اون معنی، ولی به هر حال این نمیفهمه بوی گل یعنی چی، عطر یاس چه بوی میده، نمیتونه بفهمه. حالا اگه شما بدونید که یه روزی این آدمی که حالا نابیناست بناس چشمش عمل کنند و خوب بشه، برای اینکه او را آماده کنید داره اونجا، همون چیزا رو باید بهش بدید که این خصوصیات رو داره، تدریجا وقتی چشمش عمل کردن و بینا شد انشاءالله باز که میکنم اون وقت ببینه گل یعنی چی یا چرا زیبا بوده. ولی اون زیبایی را که بعد از دیدن درک میکنه با اون چی که قبلا تصور میکرد زمین تا آسمون فرق داره. خب خدای متعال برای ما انسانها عیناً مثل یه همچه کسیست که میخواد ما را تشویق کنه به نعمتهای بهشتی. اما ما شامه گلهای بهشتی را نداریم. ما روی ابزارهای درکمون یک پرده ای افتاده، یک چیزایی را از پشت پرده میبینیم. اون حقیقتهای اون عالم چیه هست مثل همون حالتیست که نابینا داره نمیدونه رنگهای زیبا یعنی چی. همونطور که برای او باید چیزایی را گفت که نزدیک بشه فهمش، از استفاده از لامسش و از مثلا شامنش و اینا تا یه تصور مبهمی از گل داشته باشه، خدای متعال هم برای ما همینجور چیزها را بیان میکنه در بهش. از این قبیل چیزها هست. اگر فرض کنید که میشد یه لفظی را به کار ببرن که این لفظ معنای آخرتی و واقعیش را درست نشون میداد، این لفظ ما چی میفهمیدیم ازش؟ اینا اگه دقت بکنیم ما الفاظ رو معانیش چجور میفهمیم؟ اول با چشممون میبینیم یا با این لابسه درک میکنیم. موقعی که داریم این درک میکنیم مادر یا یک کس دیگری میگه این اسمش اینه. کم کم بین این چیزی که میشنوم با این چیزی که میبینم تداعی حاصل میشه، اونس میگیرم، میفهمم این اسم ولی این چیز. ما زبان رو اینجوری یاد میگیریم. بلا همینجوری بگن یه لفظی رو بگن یه معنایی داره، چه میدونم یعنی چی، اون معناش رو تا درک نکرده حس نکرده هر لفظی به کار ببرن اون نمیفهمه یعنی چی. یا فرض کنید کسی که اصلا با یه زبان خارجی هیچ آشنایی نداره، یه لفظی یا برای یه معنایی وضع شده اما این اصلا هیچ آشنایی نداره، چیزی از این سر در نمیاره. فرض کنیم اگه میشد حقایق اون عالم را با الفاظ بیان کرد، اما تو ما چیزی از اون درک نکنیم نمیفهمیم این لفظ مال چه معنایی است. وقتی این تفاهم حاصل میشه که بدونیم اون لفظ، اون آیه قرآن که اینجور گفته معنیش فلان چیزه، که اون معنا را قبلا درک کرده باشیم و بدونیم این لفظ که استعمال میکنن یعنی اون معنا. اما وقتی معناشو درک نکردیم هر لفظی به کار ببرن ما چیزی ترجمه نمی کنیم. فقط و فقط راهش همین که یه چیزهایی که نزدیک به اون هست، شبیه اون هست، نمونه ای از اون هست، یک ارتباط مایی با اون داره، اونا رو به کار ببریم، بگیم اونی که ما میگیم از این قبیله، اون تا خیلی بهتره. وقتی فهمیدیم که اصلا وقتی این عالم زیر و رو شد، دیگه خورشیدی نوری نداره، حرارتی نداره، کرات عالم از هم پاشید، اصلا نمیتونیم بفهمیم عالم بعدی چجور چیزیه. هرچه حالا از این عالم میفهمیم همین هاییست که نمونهاش رو دیدیم. وقتی همه اینا عوض شد، یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که این کره زمین به یه چیز دیگری تبدیل میشه، به چی؟ نمیدونم، به غیر الارض، چون نمیتونه بفهمی چی میشه. همین اندازه میگه که این زمین تبدیل میشه به یه چیز دیگری، تبدل الارض غیر الارض، این زمین تبدیل میشه به یه چیزی غیر این زمین. چیه؟ نمیگه، نه نقصی باش بخل کرده، نگفته، ما نمیتونیم بفهمیم چی میشه. چیزی که نمونشون ندیدیم نمیتونیم بفهمیم چه جور چیزی. آیا این رابطه ای فرض کنیم بین شکل ها و وزن ها و از کنم این انرژی هایی که هست، اینا در عالم وجود داره یا نه؟ اصلا چون عوض میشنم اینا، ما در اینجا در این عالم انواع انرژی هایی داریم که اینا قابل تبدیل هستن به هم دیگه. نور تبدیل به حرارت میشه، حرارت تبدیل به انرژی مکانیکی میشه، در اصل انرژی مکانیکی موتور را میفته، حرکت میکنه، همه اینا یک سنخه، یک انرژی هست، تغییر شکل میده به این اشکال مختلف تر میان، آثار مختلف برده. تو این عالم ما اینجوری درک میکنیم. آیا اون عالمی که براس این زمین تبدیل بشه یه دیگه، اونم این انرژی هاش اینجوریه یا نه اصلا یه سنخ دیگریست، انرژی هاش قابل تبدیل نیست؟ نمیدونیم چی اصلا انرژی به این معنا اونجا وجود داره یا این معنای دیگریست. اینها رو باید دندونش رو بکشیم بگیم این چیزها رو ما نمیفهمیم. خیلی هم به خودمون فشار نیاریم، بی خودم وقت تلف نکنیم. چیزی که نمونش را ندیده باشیم نمیتونیم بفهمیم چی. فقط با تقریباتی حول و حوشش چیز معنای مبهمی ازش میتونیم درک. وقتی قرآن میفرماید تو بهشت نهرهایی از شراب هست، نهرهایی از شیر و نهرهایی از عسل، مثلا نهر عسل یعنی چی؟ میگه اصلا راه میفته توی رودخونه که مثلا نهر شواری بشه، اصلی که راه میفته توی چی؟ این چه خوردنی داره؟ انهار من لبن لم یتغیر طعمه، شیر که اینجا هستی چند روز بمونه فاسد میشه، مزهش تغییر میشه، ترشیده میشه. خرم قرآن میگه نهرهای بهشتی پر از شیر است، شیری که هیچ وقت تغییر نمیکنه، فاسد نمیشه. چه جور شیری هست، چه جور عسلیه، چه جور شرابی هست؟ فقط همین اندازه که بفهمیم ما در این عالم در بین غذاهای طبیعی مفیدتر از شیر نداریم، مفیدتر از شیرینتر از لذیذتر از عسل نداریم. چیزی که نشاط بیاره اون چه معروفه در السنه، شرابی که نشاط ایجاد میکنه، نشه میشه. همین الفاظ رو به کار میبره، منتها میگه نه مثل اینایی که تو این عالم دارید. اون شرابی که کسی خمار نمیشه، سرش هم درد نمیگیره، لا یصدعون عنها ولا ینزفون، آفتی نداره، بدمستی نمیاره، عقلتون زایل نمیشه، فقط لذت شده، نشه میشه، کیف میگنید. خب چی بگه؟ بگه چه؟ اون حقیقت اونا که ما نمیتونیم درک کنیم چی؟ ناچار با همین الفاظ یه خورده ذهن ما رو آماده میکنه که چه خواصی داره، چه یه انگیزهی در ما ایجاد کنه که بریم دنبالش. و همینطور سایر نعمت ها فباکه من مایشتمون، میوه هایی که چی دلتون میخواد. از میوه های بهشتی ظاهرا سه چیز در قرآن اسمش شده ذکر شده، خرما و انگور و انار. بعدم میگه فواکه و من ما یشتهون، هر چی دلتون بخواد، هر جور میوهی بخواد دلتون از اونجا هست. آخرش هم میگه فیها ما تشتهی انفس، فیها ما تشتهی انفس هم یا انفس بلدینا مزید، ما تشتهی انفس بلدینا مزید. حالا عبارتش من درست یادم نیست، شاید غلطی بخونم. یعنی هر چی شما میلتون بکشه اونجا خدا آماده کرده. یه چیزایی هم هست که نمیتونید بفهمید، همین اندازه بدونید بیش از اونایی که شما فکر میکنید. هر چی تصور کنید هست، بیش از اونم هست. بلدینا مزید، علاوه بر اینکه اینایی که گفتیم، یه چیزایی دیگه هم کسی نمیشه گفت که شما بفهمید، هیچ سر در نمیاد. از اینجور تعبیرات داره قرآن که توجه داشته باشید. اینا که ما میگیم اینم تا حدی که شما میفهمید. درباره کسانی که تهجد میکنن، شب‌ها رو به عبادت سحرخیزی میگذرونن، فرمان فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. یعنی هیچ کس نمیدونه که خدا برای چنین کسانی چه چش روشنی آماده. اسمش هم در قرة اعیون. فلا تعلم نفسون، یعنی هیچ کس به ذهن هیچ انسانی خطور نمی کنه اونی که خدا برای سحرخیزان فراهم کرده چه جور چیزیه. نمیتونن اصلا مزایش رو درک بکنن، تصور کنن که چقدر لذت داریم، ولی هست. خب این بیانات قرآن برای اینه که ما را تشویق کنیم که اینا رو خیال نکنیم مثل این لذت‌های دنیاست که صبح شب با زحمت بکشید عرق بریزید تا یه لقمه سر سفره نون بخورید یک کمی لذت ببرید از خستگی. اونجا هر وقت هر چه میل داشته باشید آماده است، هیچ زحمتی هم نداره. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. یه دست دراز کنید از درخت بچینید خسته بشید، همین هم نیست. هیچ نوع خستگی نیست، هیچ نوع بیماری نیست، به سراسر لذت. خب حالا این را برای ما که الحمدلله ایمان داریم به قرآن و به صدق کلام پیغمبر ائمه اطه سلام الله علیه مجمعین میتونه کافی باشه. متاسفانه با خیلی از همین آیاتی هم که صریح و کرر هم اومده اوناش هم درست نمیخونیم یا توجه به معناش نداریم که اصلا قرآن چی میگه در این باره ها. متقابلا در باره عذاب ها هم چیزای عجیب و غریبی داریم که باز آدم عجیب تصورش نمیتونه بکنیم. میگه زنجیرهاییست که 70 ذراع طول زنجیر، 70 ذراعا ثم فی سلسلت ذرعها 70 ذراعا فسلکوه. بکشید به یک زنجیری که 70 ذراع 35 متر. حالا ما خود این حلقه های زنجیر چی به این بدن میگلیز، حلقه های آتشی سرخ شده، این بدن چجور در مقابل اینا طاقت بیاره؟ همین اندازه که میفرماید اینا هی پوستاشون پخته میشه، له میشه، دوباره از نو پوست نو میرویه تا بچشن عذاب. یه بارم همه پوست سوخت و تمام شده نیست، دائما هی این پوست میسوزه، پخته میشه، له میشه، از بین میره، دوباره پوست نو در میاد. لیذوق العذاب، بچشن عذاب. اون کسایی که اینقدر وحشیانه تمرد میکنن در مقابل خدای متعال، در مقابل همه حقایق عالم و همه ارزش های انسانی، بی خیال میزنن صدها هزار نفر رو با یه بمب میکشن. چه جور باید مجازات شو کنن؟ یه بکشن، یکی شاتی میکشن، یک در مقابل یک قصاص میشه. صد هزار نفر به یه جا کشته با چی قصاصش کنن؟ یا فسادهای دیگری که درست کشتن نیست اما یه نسلی رو از بین میبره، این که مواد مخدر رو ترویج میکنن، صدها هزار جوان مثل دست گل رو تبدیل میکنه یه موجود عاطل و باطل و مریض مزاحم. اینا چجور باید مجازاتشون کنه؟ خدا ارحم الراحمینه، اما اینا اینقدر از حد گذروندن که نمیشه اینا رو بی مجازات گذاشت. باید فرقش رو بشن به اولایی که یه عمری را صرف خدمت به دیگران کردن، صرف اطاعت خدا کردن. خب اینا باعث میشه که ما اجمالا دیدمون نسبت به زندگی عوض بشه. ما به طور طبیعی از اولی که چشم باز کردیم و باید روی این عالم، وجود این عالم رو درک کردیم و اینا، خوشی هامون همین خوشی های بدنیست، درد ها و آلام و عذاب هامون هم همین هست. بچه از روز که متولد میشه درد گرسنگی داره یا مثلا سوزش بدن و پاش میسوزه، همین رو درک میکنیم تا برسه تا اواخر عمرم. آخر باز همین گرسنگی و تشنگی همه جا هست، تا لحظه آخرم ما درگیرش هستیم. اینا هست. طبعا خوشی هایی که ما دنبال شدیم همون خوشی هایی که چشیدیم مزهش پای دندونمون رفته، یه بار دیگه هم میخوایم تکرار بشید. اما اونایی که نچشیدیم چه انگیزه ای داریم؟ اونا رو به همون صورت باید به ما بگن که اونا خیلی از اینایی که شما استفاده میکنید بهتره. میوه هست اما نه اینجور میوه هایی که پوسیدگی داره، کالی داره، کرمو داره، اینجورا نیست. سردی تو گرمی تو نمی کنه. اون میوه هر چی بخورید سیر نمیشید، رودل نمی کنید، مریض نمیشید. ولی میگه میوه از خوردنی است و لذت داره، خدا برای شما فراهم کرد. این یه جور فکر است که ما خیلی دل به این لذت‌های دنیا نبندیم، این چیزهای بهترش هست. یه مروری روی قرآن کریم که میفرمایید، مکرر در مکرر به صورت‌های مردم رو تشویق میکنه که مواظب باشید فریب دنیا نخورید. ولا تغرنكم الحياة الدنيا. این نعمت هایی که میبینید در دست کفار و دشمنان خدا و اینایی هستن که ظلم میکنن، خیانت میکنن، اینا خیلی چشمتون نگیره. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. خیره نشو به این نعمت هایی که اینا دارن. این نعمت ها ما دادیم حکمت هایی داریم. اگه آدم دلبستگی داشته باشه به همین نعمت های مادی دنیوی، خواه نخواه میره دنبال چیزایی که اینا براش فراهم میکنه، و دنبالش هزار جور گناه، ظلم، حق ناحق کردن و همه این چیزهایی که دیگه میدونیم، فساد ها دنبالش میاد. فساد ها مانی چیه؟ رشوه‌خواری ها، رباخواری ها، مانی چیه؟ به وسیله باشه برای آدم لذت دنیا بیشتر بده. چیز دیگه هم هست؟ پس ریشه همه اینا اینه که آدم دلبستگی پیدا میکنه به این لذت ها. قرآن هی هشدار میده. اینا رو گفت دادیم، اینا نعمته، برای شما باید استفاده کنید. حیات شما رشد شما به اینا وابستگی داره، اما دل به اینا نبندید، چشمتون به اینا ندوزید. لا تمدن عینه، چشمتون اینجور نکش ببینی چی کن، چیزی نیست. دلتون متوجه باشه به اون نعمتایی که گفتیم خیلی بهتر از اینا هستن، دوامش خیلی بیشتری، لذتش خیلی بیشتری، زحمتی نداره تحصیلش، فراهم کردنش. شما که دنبال لذتی اون دور اون لذت ها رو ببینید. این یک تربیت عمومی قرآن کریمه که سر تا سر قرآن از اول تا آخرش رو ببینید. این یک روحیست در همه آیات وجود داره. شما سوره بقره رو که میخونید وقتی تعریف میکنه از بندگان و خوب و پرهیزگاران میگه و بالآخرتهم یوقنون، باید به آخرت یقین داشته باشید، یعنی یه اعتقاد که در عملتون اثر داره، نه اینکه وقتی میگن میگید بله بله درست، قسم حضرت عباس هم میکنن که هست، اما در عمل اهمیتی بهش نمیدن، بود و نبودش خیلی مهم نیست. فعلا باید دم غنیمت، فعلا این لذت دنیا رو ببریم، بعد یه جوری میشه. قرآن اینا قبول نداره، میگه باید یقین داشته باشه، یعنی اعتقاد راسخی که منشه اثر داره. چیز که آدم یقین داره این آتشه دستش نمیبره، یقین داره این سیم لخته به برق وست هست دست بهش نمیزنه، این یقین. خب تا اینجا میفهمیم بله ما یک کاری باید بکنیم که اون نعمتهای آخرت نصیبمون بشه. اگه یه جای تزاحمی هست بین دنیا و آخرت، یا این یا اون، باید آخرتش هست بید، چون اصلا طرف نسبتی نیست. البته همیشه اینجور نیست، بسیاری از اوقات هست که آدم میتونه هم لذتهای دنیا داشته باشه و هم لذت آخرتش هم سر جاش باشه، هیچ تزاحمی هم نمیشه. گاهی اصلا کسب لذتهای آخرت از راه لذتهای دنیا پیدا میشه. معاشرت دوتا همسر با هم لذت دنیا داره، از لذت‌های خیلی عالی دنیاست، ولی اونجایی که در چارچوب دستورات خدا باشه خودش موجب ثواب آخرت. لذت دنیا موجب لذت آخرت هست. اینجور نیست که همیشه دنیا آخرت با هم تضاد داشته باشه. بله دلبستگی به دنیا با دلبستگی آخرت نیست. تو اون آیه شریفه می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ازواج و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. میشونه چیزایی که معمولا آدم دوست داره، علاقه من پیش میشونه، دل بهشون میبنده، پدر، فرزند، مال تجاره، کاخهای زیبا و ساکرون تردونه ها، تجارتون تخشون کساده ها، تجارت پر رونقی که آدم همینطور سود برش میباره. اینا یک طرف، یه طرف خدا و پیغمبر و جهاد، فداکاری در راه خدا. یک کدوم میشه دوستر داری؟ اگه بین این دوتا تزاحم شد، تا تزاحم نشده نوش جونتون، از نعمتهای خدا استفاده کنید، از خانه خوب، از مال خوب، از فرزند خوب، از همسر خوب استفاده کنید، گاهی خود اینا هم ثواب دارید. اما اگه تضاهم پیدا کرد باید چی؟ یا این یا اون. بسیاری از اوقات برای ایام دفاع مقدس یا آدم باید انس با خانواده شو زن و بچه شو شده باشه یا همه رو رها کنیم برای جیبه دیگه، تا مدت شاید هیچ خبری از هم دیگه نباشه. احتمال اینم که به شهادت برسه کم نیست. اینجا معلوم میشه که کدومو بیشتر دوست دارید. میگه اگر اون دسته اول رو بیشتر دوست داشتید، احب الیکم من الله و رسولی و جهاد فی سبیلی، اونا از جهاد دوستر داشتید و ازتون خطرناکه، فتربس و منتظر باشید، منتظر مجازات خدا باشید. مؤمن باید خدا را از همه چیز بیشتر دوست، بعد پیغمبر و اولیایش، بعد هر چه موجب رضای تو خدا است. تا اونجایی که مباح هست دیگه خدا اجازه میده استفاده کنی. حالا اونا خدا یه بندگانی داری که اونجا میجاری جوری دیگه رفتار میکنه، اما برایم امثال بنده در مباحات اشکالی نداره شما استفاده بکنید، حلال نوش جونتون. اما اگه بنا شد استفاده از همین نعمت حلال باعث میشه که تکلیف واجب جهاد ترک بشه، دین در خطر بیفته. اون که امام بارها تکیه کلامش این بود، اسلام در خطر است. یا باید جانش، مالش، فکرش، فرزندانش، هستیش، آبروش صرف حفظ اسلام بشه، خوش بشنومه، کتک بخوره، توهین بشه، بدنامی بکشه، اهانت بشه بهش، بهمت بهش بزنن و بالاخره آخرم جانشو فدا کنه. یه طرف نتیجه چی؟ نتیجه چی که دین حفظ میشه. اگه اینجوری شد باید دلبستگی به اونا مانع نشه از انجام نتیجه. این یه اصل اساسی است که همیشه ما باید این حرارت سنج رو بگم، این ترازو رو بگم، این دوتا کفه رو باید با هم بسنجید، این کدومش سنگین تر میشه. اگر دیدیم داره دنیا سنگین تر میشه، حواسمون رو جمع کنیم، آجیر خطر. فتربصوا حتی یأتی اللهم. خب مؤمن این اندازه ها را گذرونده. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین خدا براشون از همه چیز محبوب تر. نمی فرماد هیچی دیگر را غیر از خدا دوست نمی دارن. چون مؤمنین که می فرماد شامل امثال ما هم باید میشه. ما هم کافر نیستیم، ما مؤمن، ما خیلی چیزا دوست داریم، اما باید دوستی اینا بیش از دوستی خدا نباشه. علامت شفه میده که وقتی تضاهم پیدا میکنه ما کدومش رو مقدم میده. اونجایی که باید آبرو رو آدم میان میزنه، خرج کنه از آبروش میکنه یا نه، برای اینکه کسی بهش توهینی نکنه، اهانتی نکنه، آسه از کنار رد میشه که کسی بهش حرفی نزنه، فوشی نده، تهمتی نزنه. پس من میشه آبروش از دین بیشتر دوست بده. مالش، جانش، فرزندش، همسرش. تو این 8 سال دفاع مقدس ها به اندازه 800 سال آزمایش روی ملت ایران، همه جور آزمایش. خوش به حال اونایی که از این آزمایش ها سرفراز میروند. ای کاش ما خاک پای اونا میشدیم. خیلی آزمایش های سختی ها بذارند. اینا تربیت شده قرآن. اینا تربیت شده کسی هستن که مروج قرآن و کتاب قرآن و مکتب اهل بیتی، یعنی امام رضوان الله علیه. خدا ساعت به ساعت بر علوم به درجاتش بیافزه. او این مردم اینجوری تربیت کرد. خود شما زیاد دیدید بچه های ولگردی توی کوچه نتلک بگرد از یه تن دیگه بکنن، حتی گاهی دیگران با آبرین مسخره کنن، اذیت کنن. اینا یک گلهای شکفته شدن در میدان جهاد که روی تاریخ را سفید کرد با تربیت که امام کرد و همون بیانات صالحی که لب اسلام را براشون بیان. پس ملاک اول این است، بعد از اینکه فهمیدیم آخرت خیلی بهتره، اولین نتیجهش باید این باشه که دلبستگیمون با آخرت باید بیشتر از دنیا باشه. دیگه نگیم دوتا همسنگن، حالا دنیا آخرت گاهی این گاهی اون فرقی نمی کنه، حالا یا اینجا یا اونجا، نه بابا خیلی فرق میکنه، تو من دو عباسی فرق میکنه. اصطلاح قدیمی ها بودن، نمی شما شنیدید یا نمی گفتن تو من دو عباسی؟ حالا باید بگن ریالی میلیارد تومن فرق میکنه. اینجه ریال اون طرفش میلیارد تومن. میلیارد از سکه هایی که الان شده از یه میلیون هم بالا زمین. یه ریال یه طرفش، یه طرفش هم یه میلیارد سکه ای بار از این. این چه مقایسه ایست؟ لعلکم تتفکرون فی دنیا من آخر. یه خود فکر رو میگرده آدم از اونا چشم بپوشه برای یه لذت لحظه‌ای آنی. اولین اثرش اینه که در مقام مقایسه اینو باید ترجیح بدیم، اما حالا همین کافیه یا نه؟ آدم های زرنگتری هم هستند که بیش از اینا حساب بکنن، دائما چتکه بیندازن، کلا سرشون نره، در هر لحظه این چیزی را انتخاب کنن که در اون لحظه بهترین است. خدا یه همچه بنده هایی هم داره. خب حالا ما اگر اونجوری نشدیم، اما اینکه یه مقداری شبیه بشه به بنده، به دوستان خدا، اونطور که فرمودن که شما مثل ما نمیشید اما شباهتی با ما پیدا کنید. خواستیم شباهت پیدا کنیم، باید ببینیم که یه معیاری داشته باشیم که کدوم کارا ارزشش بیشتره. حالا فهمیدیم اونایی که خدا اجازه داده اینا همه مجازه، اونایی که واجبه البته خوب باید عمل داده، حرف عمل کرد و شک و شبهه‌ای نداره. اما اونای دیگه شب آسان با چی مقایسه کنه که این کار بهتره یا اون؟ این چیزیست که دائما هر انسانی این سوال براش مطرحه. هر لحظه ای چندین سوال برای آدم مطرحه، این کار رو بکنم یا اون؟ نه یک سوال فقط این کار یا اون، چشمم این را ببیند یا اون را، گوشم این را بشنود یا اون، زبانم این رو بگیم، هم یا یه لحظه در یک آن هم آدم میبینه، هم گوشش میشنه، هم حرف زنه. باید مواظب بشه چشمش به چی میفته که بهتر باشه، گوشش به چی بده که مفیدتر باشه، زبانش چی بگه که یه خود دقیقتر که میشن. مؤمنین اونایی که تربیت شده مکتب اهل بیت هستن، علاوه بر اینا فکر دلشون هم هستن، در ذهنشون چی میگذره، در هر لحظه چی در ذهنشون بگذره. خب یه معیاری باید داشته باشیم ما که حالا که اهل عملش نیستیم اقلا بدونیم چی بهتره، چی کار باید کرد. شاید الان گاهی هم خدا توفیق بده یه مقدارش هم بتونیم عمل کنیم. و البته بسیاری از مسائل هست که در قرآن کریم در روایات صریحا بیان شده، اگه جایش هم ابهام داشته باشه رساله های عملی اونها کمک میکنه. ولی با همه اینها که حالا ما خودمون رو از اجتهادم راحت کنیم و بریم سراغ رساله عملیه و ببینیم هرچی مجتهد اون گفته، باز در عمل همون چیزایی که مجتهد گفته آدم گاهی تردید میفته که این براش بهتره یا اون. حالا وقت این کاره یا اون کار؟ خب مجتهد گفته حفظ اسلام واجبه، دفاع از مرزهای اسلام واجبه، دفاع از مرزهای اعتقادی هم واجبه، دفاع در مقابل شکوک و شبهاتی که این رسانه ها این سایت ها دائما داره القا میکنن، در اینا هم واجبی. بله کسب روزی برای همسر و فرزندان این هم واجب، اما کدوم واجب تره؟ در بین اینا من کدومش رو باید انجام بدم که خدا بیشتر راضی باشه بهتر؟ معیار چی؟ یعنی مسئله اینجا مطرح میشه که با چه معیاری ارزش ها رو با هم بسنجیم. سرمایش رو اینجا صرف کنیم، نره دنبال اون سودی که هزاران برابرش هست. یه معیاری داشته با چی بسنجیم چی بهتره، کدومش رو باید با ترجیح بدیم. این مسئله بسیار ریشه ایست از تا اونجایی که دانش فلسفه و اخلاق و ارزش ها تدوین شده و تاریخ نشون میده. این مسئله مطرح بود که ملاک ارزش ها چیه. تو شما کتاب های تاریخ فلسفه مثلا مطالعه کنید، این مطلب زمان سقراط مطرح بود، 2500 سال پیش. در یونان اینجور بوده، شاید که شاید قبل از اونم بوده. در ادیان هم که لا ماشاءالله، قرآن هم که در دست ما هست و میبینید، میفرماید هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا این عالمی که مرگ و زندگی درش توأم هست، این عالم آفریده تا ببینه کدام یک از شما نیکوکارترید. نمیگه تا نیکوکارید. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کدوم کارتون بهتر از دیگران. پس ما باید ببینیم ما اینکه کدوم بهتریم، اقلا بشناسیم. شاید انشاءالله خدا توفیق بده یک خودش هم عمل کنیم. چجور بشناسیم که چی بهتره؟ یه برداشت عامیانه عموم مردم دارند که بنده خودم جزء اونا هستم، اینه که نگاه میکنیم به حجم کار. مثلا اگر یک کسی فرض کنید یه خانه ای ساخته وقف کرده برای ایتام، این خانه 100 متره، فرض کنید 2 طبقه هم ساختمون داره. یکی دیگه یه خانه ای برای این کار گذاشته 1000 متر مربع، 10 برابر اون حجمش، سطحش، مساحتش. خب از ما بپرسن کدوم از این کارها بهتره؟ اون پیداست، اون 10 برابر بیشتر از این دیگه، پس اون 10 برابر بهتر. با همین نسبت همین کارا رو این مسجد میسازن، این مسجد کوچیک ساخته، یک مسجد خیلی بزرگ. یک کسی 10 روز رفته جبهه، یکی 10 سال رفته جبهه، اون پیداست اون خیلی بیشتر از اون. یک کسی تحصیل علم کرده، 10 سال طلبی کرده، یک کسی 30 سال طلبی کرده، اون 3 برابر ارزش داره. و همینطور. یعنی ملاک را در سنجش کمیت قرار میده، کدوم بیشتری؟ نه کدوم بیشتره، اون بهتره. آیا همینطوره؟ هرچی بیشتره بهتره؟ یا کلیت نداره؟ گاهی ممکنه یک کار کوچولویی ارزشش از یک کارهای خیلی عظیم بیشتر باشه، بلکه ممکنه یک کارهای عظیمی که سرمایه کلانی صرف شده، وقت زیادی روش صرف شده، برنامه ریزی ها شده، نقشه ها طرح شده، کلی روش کار شده، در مقابل یک کار کوچولویی رنگ ببازه، خدا اون یکی رو بهتر بپسنده. میشه همین چیزی؟ یکی دوتا نمونهش که همه میشنیدیم و میدونیم و اینا یادآور میشن، مثال ها خیلی فراوانه. صدر اسلام مسلمان ها در مقابل کفار مکه و سایر کفار از یهود و اهل کتابی که با پیغمبر جنگ بودن کردن و منافقین، اینا جنگ های زیادی کردن، کسایی خیلی زحمت ها کشتن، خیلی ها پول های کلانی خرج کردن. از همین بعضی از خلفایی که بعد از پیغمبر مقام خلافت را گرفتن، اینا در زمان جنگ هم پول های زیادی برای اسلام خرج کردن. کسایی دیگه بودن خیلی پهلوان بودن، شمشیر زن قوی بودن، در جنگ ها زیاد شرکت کرده بودن. طبعا مردم هم با همین چیزا می سنجیدنشون، کی بیشتر تو جبهه بوده، کی بیشتر پول خرج کرده، کی بیشتر زحمت کشیده، با همین ها می سنجیدن. پیغمبر اکرم فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلن. یک ضربت علی در روز خندق از همه عبادت تمام انسانها و جنیان ارزش بیشتر. عبادت ثقلن، ما اصلا یه بخشی از ثقل که جنیان هستن اصلا خبر نداریم ازشون، کیان اینا، کجا چیکار میکنن، چه عبادتایی دارن. همین اجمالا در قرآن میگه یا معشر الجن من انس. حالا همین انسان ها، این همه عابدهایی که در عالم بودند و هستند، از زمان خود پیغمبر بودن عبادتهایی، یه ضربه شمشیر در مقابل این همه ده ها سال عبادت، نماز، روزه، شب زنده داری، چه قابل مقایسه است؟ تا اینکه بگه همه عبادت‌های انس و جن رو بگذارید یه طرف ترازو توی یه کفه، یه شمشیر علی هم بذارید توی یه زرده، تازه این سنگین داری، چی تو میشه؟ معیار ارزش اینجا چیه؟ چطور شد این ارزش بیشتر شد؟ در میدان جهاد، در عبادت، دو نفر میبینیم مثلا وارد مسجد میشن، مشهور نماز عبادت، یکی هم مثلا خط و قرائتش هم خیلی بهتره، مد و لزالین هم بهتر میکشه، رعایت احکام تجویدی اینا هم بهتر میکنه. اما امام معصوم میفرماید که همین آدمی که شما گفتید بهتره، این میره جهنم، اون یکیه که ما یه نماز ساده یه همون میره بیم. چرا آخه؟ مسجد نماز وضوش باطل بود؟ نه، وضوش هم نماز، قرائتش غلط بود؟ نه. تعقیب کم خونده؟ خیلی هم تعقیب کن. چطور شد این با همه اینا باز شد جهنمی؟ و اون یکی دیگه که یه نماز ساده اومد خوند و رفت، این شد بهشتی. فرق این دوتا چی بود؟ فرمود اون یکی که اومد دلش میخواست بقیه مردم ببینن نماز خوندنش، به این نماز خودش میبالید، خوشش میومد دیگرانم ببینن بعد تعریفش کنن، عجب آدمی خوند. اون یکی نام سرش را زیر انداخت اومد، این میشه وایسا داره به نماز خونده رفت و اون نمازش قبول شد، چود رفت بهش. این که قصد ریا داشت، سمعه داشت، این نمازش باطل بود. ریا در نماز، نماز باطل بود. و وقتی باطل شد میره جهنم دیگه. پس ارزش همیشه به کمیت نیست. در همه اصناف نمونه های زیادیه، بلالا تو ذهنم هم هست بعضیاش، که این مقیاس کمیت کارایی نداره. همه جا از جهاد داره تو میده. روایتی داریم پیغمبر اکرم در ظاهرن جنگ احد بود، در گرفتاری های جنگ، جنگ سخت بود جنگ احد دیگه، خیلی به مسلمان‌ها ضرر خورد. یه نفر وارد میدان جنگ شد و رفت خیلی شجاعانه و دلیرانه جنگید و کشته شد. یکی از اصحاب که در کنار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، هنوز شهید نشده بود، داشت جهاد میگرد و مردانه میجنگید و اینا، به پیغمبر نشون داد و گفت این جهاد، این جنگی که این میکنه چقدر پیش خدا ارزش داره. بالاخره در همین لحظه ها بود که از افتاد و یا مثلا اگه پیاده بود نمیدونم، اینا شدی که تو روایت یادم نیست داشته بود که سواره بود، بالاخره شهید شد. پرسید این مقام چه مقامی داره پیش خدا؟ حضرت فرمود اشاره کرد چیز ارزشی نداره. آقا اون رو میگفتم که دیدید چجور شمشیر میزده چقدر؟ بله همون. آخه چطور شما میفرمایید؟ گفت این صبح داشت توی کوچه های مدینه میرفت، یه آدم جوان رشید قوی هم بود، زنه های مدینه مسخرش کردن، گفتن پیرمردای ما رفتن در جبهه میجنگن، این جوان گردن کلوف داره راست راست راه میره. این بهش برخورد، گفت برم یه جنگ نمایانی بکنم که اسلام تو تاریخ بمونه. این اومد جنگ کرد که اسمش بمونه. مزدش هم همون اسمش. پس همیشه ارزش کار به کمیتش نیست. حالا داستان‌هایی هم هست، البته اینا داستانی قطعی نیست که آدم یقین پیدا کنه، اما یک تنبهی است، یک تلنگری میزنه به آدم. میگن مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، میدونید که از بزرگترین علمای شیعه است که خدمتی که ایشون به تشیع و گسترش فرهنگ شیعه کرد کمتر کسی موفق شده. خیلی خدمت کرد ایشون به تشیع. ایشون از دنیا رفت و خوابش دیدن، البته از کردم اینو خواب از اعتبار قطعی ندونه. خوابش دیدن خوب در یک باغ از کنم زیبایی هست و خیلی سرحال، و یکی از شاگرداش بود گفت که آقا چی باعثی شد این مقام رو شما پیدا کردید؟ اون کتاب هایی که نوشتید، اون نمیدونم خدمات که کردید؟ فرمون نه، اونا خوب وظایفی بود انجام دادید و اینا، اما اینا مال اون نیست. گفتم پس باید چی بگیم؟ فرمود یه روز من خواهشون شیخ الاسلام هم بود، یعنی مثل مرجع تقلید زمان خودش بود، با شاگردام اینا داشتن توی مسیری میرفتن تو کوچه ای از اون محل، از این محله که یه خانه یهودی تو اون محل بود، خانم یهودی بچهش نقلش بود در در وایساده بود. من که داشتم میرفتم، الان لباس مثلا فاخری هم تنش بود، الان یه سیبی هم دسته ایشون بود، این بچه یهودی نگاهش افتاد به سیبی که دست علامه مجلسی است، هی دست و بال زد که این سیب رو بگیره. مادرش گفت برو مجلسی، برو بچه. مجلسی متوجه شد که این بچه نگاهش به این سیب افتاد، خوش بود، برگشت این سیب رو دست اون بچه یهودی. گفت شاد کردن این بچه یهودی باعث شد این مقام. اونجا هیچ نه ریایی بود و نه سمعی و نه کسی تحسین میگرد که عجب کار خوبی کردیم، چون دیگران مثلا نظامت شما کردن که آخو شهن شما نیست رو مثلا بیپلی زن یهودی مثلا ارزش این کار به این نیست که آقا چقدر میارزید، یه دونه سیب چیزی هم نمیارزید. طرفش هم یه بچه یهودی بود. اون ارزش مال یه چیز دیگریست، مال حجم کار نیست، مال کمیتش نیست، مال وزنش نیست، مال اخلاصش. انگیزش برای این کارش ما اگر بخوایم در بین کارهای خوب که فرض من اینه که کارها خوبه، کار خوبه که با بد مقایسه نمی کنم، میگن ثواب مثلا دزدی بیشتره یا ثواب تهجد، کسی که هم بیشتر مقایسه نمی کنه، کار خوبه با هم می زنیم. میخوام بینیم کارهای خوب بنا که ارزشش چیه، کدوم بهتر است. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، کدومه کدوم بهتره نیکوتره؟ در یک کلمه جوابش میگه که نیتش پاکتر. این همه کتاب های اخلاقی، مباعث، فرمایشات بزرگان و بالاخره کسی به یادمون نرفته باشه حضرت امام رضوان الله علیه، بگیم که کار برای خدا رو کنیم. همه اینا به خاطر همین است که سر ارزش کار ارتباط است که با خدا بود. اگه اون بود ولو کوچیک باشه یه سیبی به بچه یهودی بدی، ارزش پیدا میکنه. اما اگر خروارها طلا و نقره هم تقسیم کنیم بین فقرا، اگه دلت این است که فردا به من تعریف کنه، به من رأی بدن موقع انتخابات، این چرمیش ارزشی نداره که گاهی ارزش منفی هم داره، خود ریاش میشه یه گناه. پس نتیجه دومی که ما از این آموزه دینی راجع به مسئله آخرت و اهمیت حیات اخروی میگیریم، نتیجه اولش این بود که سعی کنیم دل به دنیا نبندیم، آخرت برامون محبوب تر باشد از دنیا. نتیجه دوم این که در بین کارهای خوب سعی کنیم اون کاری رو که میخوام انجام بدیم با نیت پاک و خالص انجام بدیم. هر قدر نیت پاک تر باشه ارزش کار بیشتر و تأثیرش در سعادت آخرت ما بالاتر خواهد بود. تتمه مختصری دیگه هم میشد من اضافه کنم که هم چون وقت آقایون تنگ است و یه جلسه دیگه هم باید مزاحم بشیم، تتمه یه به ذهنم اومد فردا انشالله به عزتون خواهم رسید. صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.